راز تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093-794-71-74 شماره واتساپی رادیو دری است. یکی از مشکلات بسیار شایع در کودکان دردهای عضلانی اسکلتی هست. دلایل مختلفی در ارتباط با این دردها مطرح هست. با توجه به شرایط سنی کودکان، خب اینا مرتباً مشغول بازی کردن هستن و به لحاظ بدنی بسیار پرتحرک هستن. این تحرک زیاد باعث میشه که اینا زمین بخورن، به در دیوار بخورن و مرتباً جاهای مختلف بدنشان آسیب هایی رو ببینه. حالا اگر این آسیب خیلی جدی باشه که خب طبیعتاً والدین هم مراقبت میکنن، پیگیری میکنن، کارهای درمانی رو پیگیری میکنن، خیلی وقت آسیب های جزئی میبینن که همین هم باعث نگرانی والدین معمولاً میشه و خیلی وقتا فعالیت های اینا رو کم میکنن، مراقبت میکنن که فرزندانشان کمتر به قول معروف ورجه ورجه بکنن که آسیب نبینن. یک بخش از دردها هست. دردهای رشد را هم در همین دوران داریم و البته دردهای عضلانی اسکلتی که ممکنه خیلی جدی باشه اما توجه نکنیم، در بزرگسالی تشخیص داده شود و در سنین بزرگسالی نتونیم که کار برای درمان این دردها انجام بدیم. یک مجموعه ای از اطلاعات را میخوایم به شما منتقل بکنیم در ارتباط با دردهای عضلانی اسکلتی در کودکان در گفتگو با کارشناس امروز برنامه راز تندرستی دکتر ودود جوادی پروانه ای، فوق تخصص روماتولوژی کودکان. آقای دکتر پشت خط ارتباطی ما هستند. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با آقای دکتر وارد گفتگو میشیم. جناب دکتر جوادی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب آقای دکتر، من بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید و لطف داشتید با شنوندگان خوب برنامه راز تندرستی. خب میدانیم که کودکان در یک سنین 4-5 ساله تقریبا خب فعالیتشان خیلی زیاد هست. اینا بازی میکنن، تحرک بدنی دارن، در این بازی کردن زمین میخورن، ممکنه که با اشیاء دور و بر برخورد بکنن و آسیب هایی را هم میبینن. به هر حال کودکان به خاطر او سبک زندگیشان که بسیار بسیار پرتحرک هست، خیلی وقتا والدین نگران میشن و ممکنه که اینا رو محدود بکنن، فعالیت هایشان محدود بکنن. من اینطوری سوال بکنم آقای دکتر، آیا این آسیب هایی که خیلی وقتا کودکان در زمان بازی ها بهشان وارد میشه مهمن واقعا این آسیب ها؟
یکی از شایع ترین علل مراجعه به درمانگاه ها و به خصوص اورژانس های اطفال بحث تروما یا ضربه است. بچه ها تروما توشون خیلی شایع، ضرباتی که وارد میشه به خاطر اینکه هم فعالیت هاشون زیاده نسبت به بزرگسالان و هم مهارت‌هایی که افراد بزرگسال به مرور زمان کسب کردن تا بتونن شدت آسیب رو کم بکنن یا پیشگیری کنن از اون آسیبی که براشون اتفاق میفته، این مهارت‌ها رو هنوز بچه‌ها کسب نکردن. یعنی سیستم عضلانی اسکلتیشون هنوز مهارت کافی نداره، استحکام کافی نداره، اون قدرت و توانایی زیاد رو ندارن، استخوناشون یه مقدار نرم و شکننده است و از اون مهمتر سیستم عصبیشونه که اون حرکاتی که مربوط به ناخودآگاه افراد میشه، مثل رانندگی. اول که آدم میخواد رانندگی بکنه تمام هوش و حواسش رو باید جمع بکنه که تمام سیستم‌های بدنش با همدیگه هماهنگ کار بکنه تا اون کار رو به مقصد برسونه. بعد یه مدت با انجام تمرین، ممارست، تکرار اون کار، به مرور قسمت عمده ای از اون فعالیت‌ها به قسمت‌های زیر قشره خاکستری مغزش منتقل میشه و نیاز به اون آگاهی 100% نداره. این ممارست‌ها، این تمرین‌ها باید اتفاق بیفته، سیستم عصبی یاد بگیره اول از همه حفظ موقعیت تو فضا رو. یعنی یه وقتی ما چشممون رو بستیم یک تصوری از این داریم که کجای بدنمون تو چه وضعیتی قرار گرفته. تو بچه ها اوایل این تصوره، این خودآگاهیه، این دقت و تمرکز لازم زیاد وجود نداره. به همین خاطر تو راه رفتناشون، تو حرکاتشون، تو پریدناشون، تو دویدناشون اون مهارت لازم رو مثل بزرگسالان ندارن. به همین دلیل و دلایلی که عرض کردم احتمال آسیب رسیدن بهشون زیاده. اما این دلیل نمیشه که بچه ها رو محدودیتی براشون قائل بشیم که این مهارت رو کسب نکنن. بالاخره این مهارت ها باید کسب بشه تا سیستم عصبی عضلانی و موافق اون سیستم فرماندهی، سیستم مغزی عصبی بتونه این مهارت رو به دست بیاره. تا آدم رانندگی نکنه راننده خوبی نمیشه، هرچی هم سر کلاس بشینه. کلاس نشستن خوبه اما باید پشت فرمون نشست. بچه ها باید پشت فرمون زندگی بشینن، پشت فرمون عصب و عضله و استخونشون باید بشینن و فعالیت انجام بدن. پس احتمال آسیب دیدن نباید ما رو از این غافل بکنه که محدودیتی برای بچه ایجاد بکنیم که اون مهارتاشو کسب نکنه. استحکام و استخوان با ضربه ایجاد میشه، ضربات مکرر، یعنی به مرور فعالیت بالا پایین پریدن، دویدن، زمین خوردن، اینا باید باشد تا عضله استحکام پیدا کنه، قدرت پیدا کنه، استخوان هم همینطور. سیستم عصبی هم یاد بگیره که دفعات بعد جلوگیری میکنه. به مرور این فرهنگ در بعضی از ممالک اتفاق افتاده، از دور والدین فقط کنترل میکنن بچه هاشون رو. توی پارک ها، توی جاهایی که بچه ها توش بازی میکنن یه سری تمهیدات اندیشیده میشه، مثل اینکه الان ما میریم تو پارک، خیلی از شهرهای بزرگ کفش پوشش های خاصی داره که از آسیبای شدید جلوگیری میکنه. قبلا یکی دو نسل قبل توی کوچه و خیابون و زمین خاکی و آسفالت بچه ها بازی میکردن، احتمال آسیب بیشتر بود ولی مراقبت ها برعکس کمتر بود. الان این تمهیدات اندیشیده شده، در جایی که بچه‌ها با محل بازی براشون در نظر گرفته شده، توصیه اینه از دور مراقب بچه‌ها باشن و اگر برای بچه اتفاقی افتاد یک مقداری دست نگه دارن، چند ثانیه تأمل کنن ببینن چه اتفاقی افتاده. بچه‌ها معمولاً تو اکثر ضرباتشون ضربات خوشخیمه، مشکلی برای بچه ها ایجاد نمی کنه. اگر واکنش بیش از حد نشون میدن بچه اون اعتماد به نفسش از دست میده، وابستگیش بیشتر میشه و روپای خودش هم وانمیسته. چند لحظه احساس پدران مادرانشون رو توصیه میکنیم کنار بذارن، کنترل کنن ببینن چه اتفاق میفته. اگه بچه گریه کرد، برای بچه گریه کردن هم خیلی سراغ بچه نرن، مگر اینکه احساس کنن یه اتفاق عجیب، یه اتفاق غیر عادی اتفاق افتاده. بچه بلافاصله استفراغ کرده، بچه بلافاصله بیهوش شده، بچه بلافاصله پوستش کبودی اتفاق افتاده، یا اندام رو توی وضعیت غیر عادی قرار داده که اصلا تکون نمیده. تو اینجور مواقع بلافاصله دخالت میکنن. اما در موارد غیر از این بود، بچه گریه کرد، آخ آخ کرد، یه ذره نشست، لازم نیستش که واکنشی نشون بدن، یه لبخندی، آرامشی از دور و اشاره کنم که بچه مشکلی، یعنی فعالیتش رو ادامه بده. تکرار این کار بچه یاد خواهد گرفتش که هر ضربه نیاز به توجه خاص زیادی نداره و جزی از بازیشه. ولی متاسفانه دقت بیش از حد، توجه بیش از حد خودش باعث میشه که بچه اون تمرکز کافی رو تو هیده بازیش هم حتی پیدا نکنه.
خب من اینطوری میفهمم آقای دکتر از صحبت‌های شما که این افتادن‌ها و بلند شدن‌ها و آسیب دیدن‌ها جزء روند طبیعی رشد کودکان هست و نباید ما مانع فعالیت کودکان و مانع تحرک بدنی و بازی‌های کودکان شویم. درست است آقای دکتر؟
طبیعت بازی بچه هاست، بازی بچه ها کار بچه هاست، درس خوندن جز کار بچه 3 تا 7 ساله نیست. ما الان بازی ها رو از بچه ها گرفتیم، دوست داریم بچه 3 تا 7 ساله ما، بچه 4 ساله ما خوندن نوشتن بلد باشه، پوزش جلوی همه فامیل میدن، ولی عیب و نقص نمیدونن. این که بچه درست را نمیره، این که بچه دست و پا چلفتیه، این که بچه زیاد زمین میخوره، اتفاقا نقص این هاست. بچه اول باید تکامل عصبی از نظر حسی حرکتی پیدا بکنه. رشد اجتماعی هم تو همین بازی اتفاق میفته، اون هوش اجتماعی هم تو همین بازی اتفاق میفته. فرصت دارن تا آخر عمرشون بچه ها علم و آگاهی از طریق کتاب و رسانه ها پیدا بکنن، ولی فرصت اصلی و اولیه برای ایجاد یک سیستم عضلانی اسکلتی دقیق و خوب تو همین بازه زمانیه. بیشترینش همین سنین قبل مدرسه است و در داخل مدرسه. متاسفانه تو مدرسه ما هم داره این اتفاقات میفته. حیات مدرسه ها کوچیک شده، محیط آموزشی ها کوچیک شده، استاندارد ها بل اجبار رعایت نمیشه، زنگ ورزش ها هم به مرور بعضی از مسائل تئوریک گذاشته شده، بچه ها تو کلاس ها فعالیت زیادی ندارن، مدام حس بازی و فعالیت بچه ها تو خونه، تو محیط آپارتمانی سرکوب میشه، بچه ها از پله اصلا بالا پایین نمیرن، آسانسور بالا میرن، آسانسور پایین میان، سرویس سوار میشن، سرویس پیاده میشن، سر کلاس میشینن، فوق برنامه هم میذارن برای کلاس، فعالیت بدنی هیچ. و این باعث خواهد شد ما نسلی در آینده باش مواجه خواهیم بود با انواع و اقسام مشکلات عضلانی اسکلتی. هشداری باید داده شود به مسئولین سیستم آموزشی ما. فعالیت‌های تربیتی بچه‌ها رو، تربیت بدنی بچه‌ها رو باید جدی بگیرن. امکانات در کنار پیشرفت امکانات سیستم آموزشی، آموزشی به معنای درس‌های کلاسیک بچه‌ها، ساعات فوق‌العاده حتی باید گذاشته بشه برای اینکه توجه کافی بشه سیستم‌های عضلانی اسکلتی بچه‌ها برای رشد و بالندگیشون.
خیلی خوب آقای دکتر، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، ما برمیگردیم در بخش دوم گفتگو، باز هم صحبت‌های خوب شما رو خواهیم شنید.
چگونه پرخوری ناشی از استرس را کنترل کنیم؟ مایل به خوردن بیش از حد غذا یا همان پرخوری عصبی مشکل جدی است. این مشکل زمانی جدی تر می شود که مبتلا به دیابت، چاقی و یا فشار خون بالا باشید. افرادی که دچار پرخوری احساسی هستند، احساسات خود را با روی آوردن به غذا برطرف می کنند. به عبارت دیگر، به دلیل مسائل احساسی به خوردن روی می آورند. با این حال، توصیه هایی برای کنترل این عارضه وجود دارد. ورزش کنید. فقط 10 دقیقه پیاده روی هنگامی که احساس می کنید می خواهید غذا بخورید باعث کاهش میزان استرس شده و میل به خوردن را کاهش می دهد. ورزش می تواند به دلیل آزاد شدن اندورفین خلق و خوی شما را تغییر دهد. به طبیعت پناه ببرید. دسترسی به محیط‌های طبیعی و سرسبز اثر فوق‌العاده‌ای بر کاهش استرس و کاهش مقدار کورتیزول خون دارد. علاوه بر این می‌توانید با پیاده‌روی و داشتن فعالیت بدنی در طبیعت انرژی بیشتری نیز بسوزانید و به تناسب اندام خود کمک کنید. غذاهای ضد التهاب بخورید. روزانه 9 واحد میوه و سبزی و در هفته 2 تا 3 واحد ماهی های روغنی مصرف کنید. همچنین از مواد غذایی غنی از فیبر مانند لوبیا و مغزها استفاده کنید. به علاوه بسیار مهم است که از مصرف مواد غذایی التهاب‌زا مانند چربی‌های ترانس، الکل، غلات تصفیه شده و فرآوری شده و مملو از شکر و شیرینی پرهیز کنید. فرق گرسنگی واقعی و احساسی را تشخیص دهید. گرسنگی احساسی می تواند ناگهان یا در اثر چند موضوع استرس‌زا ایجاد شود، یعنی زمانی که نشانه های گرسنگی را ندارید و بدون فکر شروع به خوردن می کنید. و گزینه های جایگزین پیدا کنید. اگر غذا خوردن شما از روی یک نواختی یا تنهایی است، روش های دیگری برای گذراندن اوقات فراغت خود پیدا کنید. تنهایی منجر به غمگینی و غم منجر به جدایی و کنارگیری از مردم خواهد شد.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان بخش اول برنامه را شنیدید و میدانید که با جناب دکتر ودود جوادی پروانه ای صحبت میکنیم، متخصص محترم بیماری های کودکان و فوق تخصص روماتولوژی کودکان در ارتباط با دردهای عضلانی اسکلتی در کودکان که یک بحث بسیار بسیار مهم هست، شایع هست و مهم هست و بعضن برخوردهای نادرست هم با این دردهای عضلانی اسکلتی در کودکان صورت میگیره در خانواده ها که میتونه بعدن مشکلاتی را برای کودکان ایجاد بکنه. در بخش اول برنامه امروز راز تندرستی در ارتباط با دردهای عضلانی اسکلتی در کودکان صحبت شد. نقش بازی‌ها و زمین خوردن‌های اطفال در ایجاد مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و اینکه کودکان در طول زندگیشان مخصوصاً در سال‌های اولیه زندگی برای رشد و تکامل جسمی و سیستم عصبی عضلانی و سیستم عصبی اسکلتی نیاز به بازی‌ها و تحرک‌های زیاد دارند و این افتادن‌ها جزء روند طبیعی رشد در کودکان هست و نباید مانع شد. ما میخواییم گفتگوی خود ما را با جناب دکتر جوادی پروانه ای کارشناس امروز برنامه راز تندرستی ادامه بدیم که همچنان پشت خط ارتباطی برنامه راز تندرستی هستند. آی دکتر، من مجدد از شما سپاسگزاری میکنم. با توجه به این آسیب ها و ضربه ها و مسئله بیماری های استخوان عضلانی که ممکنه در جوانی و بزرگسالی پیش بیاید، آیا میشه گفت که همین ضربه های دوران کودکی میتونه نقش داشته باشه در ایجاد این مشکلات عضلانی اسکلتی در بزرگسالی؟ و دیگه ای که آیا میشه کاری کرد که از این مشکلات پیشگیری شود؟ چه اقداماتی باید در طفولیت و نوجوانی مد نظر قرار بگیره که در بزرگسالی مشکلات ایجاد نشه و به خاطر اون مشکلاتی که در دوره کودکی هست؟
همونطور که فرمودید، چه ها وقتی که به دنیا میان 60-70% نقشه استخوانیشون به طور ژنتیک کشیده شده، به این معنا که مشخصه که در آینده در سنین کهولت پوکی استخوان خواهند گرفت یا نه. یعنی تقریبا 2/3 کار از دست فرد در رفته، دست خودش نیست، از نسل قبلش به ارث برده استحکام آینده استخوانش رو. حدوداً 30-40% دست خودشه. حالا این 30-40% که دست خودشه، یک، مربوط به نحوه زندگی و عادات زندگیشه، دوم مربوط تغذیه است. تغذیه رو اگر انشالله وضعیت اقتصادی جامعه و افراد خوب باشه، سطح آگاهی مردم جامعه رو ما بالا ببریم، در کتابای درسشون وارد بشه، در دانشگاه ها براشون گذاشته بشه، متوجه خواهند شد که چه مواد غذایی واجد مواد مفید برای استخوان عضلشونه. اما این فقط یه قسمتی از کاره. بال دوم این پرنده بالیه که مربوط به فعالیته. یک بال خیلی خوشخط و خال زیبا اگر نتونه تکون بخوره به درد اون پرنده نمیخوره. طاووس باشد اما نتواند پرواز کند به چه کار آید؟ به این معناست که فعالیت‌های بدنی در استخوانی که قابلیت پر شدن داره باعث میشه که مواد آلیوکانی برن بریزن تو استخون، استخون رو قوی کنن، حتی اگه ای بی ژنتیکی باشه نذاره تو بزرگسالی بچه رو اذیت بکنه. اما در کنار حتی یک تغذیه خوب اگر فعالیت بدنی نباشه، بچه که لبنیات خوب میخوره اما فعالیت بدنی نداره، این به درد نمیخوره. اتفاقا استخوان بچه ها قابلیت این رو داره که اون فائق بیاد بر مشکلات ژنتیک و ارثی که بهش ارث رسیده. باید بچه‌هامون رو به حدی برسونیم که کمک بکنه فعالیت بدنیشون مشکلاتی که از قبل بهشون به ارث رسوندیم. بنابراین بیشترین کمک رو تا موقعی که صفحه رشد بچه‌ها بازه ما میتونیم این کمک رو بهشون بکنیم. ما استخوان‌های درازمون اواخرشون نزدیک به سطوح مفصلیشون یک صفحه رشدی دارن. قزروفه، اون قزروفا کم کم استخوانی میشن از کناره ها و باعث میشه استخوانه ما بزرگ بشه. به همین دلیله که بچه ها سرعت رشدشون نسبت به بزرگسالا خیلی بیشتره. یه بچه 4-5 ساله سالی 6-7 سانت قد میکشه. از کجا قد میکشه؟ از همین صفحات رشد. این صفحات رشد به ضربات کوچکی که ضربات نمستقیم، ضربات مکانیکی، یعنی وزنی که تحمل میشه روی پاها و از دستا وقتی کار کشیده میشه، اونا یه پیغام هایی رو میفرسته به سیستم عصبی و بعد عضلانی و بعد استخوانی که یک تحریک رشد انجام بدن. تحریک رشد با فعالیته. فعالیت هرچی بیشتر اتفاق بیفته، به خصوص فعالیت های کششی، به خصوص ورزش های کششی، ورزش هایی که طول اندام رو بلند خواهد کرد، ورزش هایی خواهد بود که باعث بشه که در راستای اون محور، در راسته محور اون استخوان کشش انجام بشه. مثلا والیبال یک ورزش کششیه، بسکتبال ورزش کششیه، واترپولو ورزش کششیه. ورزش هایی هستن که به عضلات، به استخوان کشش وارد میکنن و اون کششی هم باعث میشه که طول اندام بلندتر بشه و هم باعث میشه که عضله محکمتر بشه. دوستان بدنسازی که میرن بدنسازی وزنه میگیرن. وزنه برای چه کاریه؟ برای اینکه از عضله کار میکنن. کار کشیدن از عضله باعث میشه که عضلات کلوفت بشن، زخیم بشن، قدرتشون بیشتر بشه. تو بچه ها حتی تعداد عضلات هم ممکنه بیشتر بشه. تو سنین بزرگسالی آدمی که بالغه عضلاش دیگه تعدادش خیلی زیاد نمیشه، قطرش زیاد میشه، ولی تو بچه ها خیلی از عضلات قابلیت اینو دارن که تعداد اون فیبرای عضلانی رو هم زیاد بکنن. بنابراین چه فرصتی بهتر از این دوران رشد کودک که ما بتوانیم آینده ای رو به بچه همون هدیه بدیم، بچه هایی با سیستم عضلانی اسکلتی سالم. کیف هایی که بچه ما برمیدارن، قبلنا نسل ما ها کیف هایی بود که با دست میگرفتن که اون فشار میورد به انگشتان، به مچ دست، به یک طرف شانه و ستون فقرات. اصلاح شده، کوله شده، اما کوله ها رو هم بد برمیدارن. یعنی یکی از مشکلات اصلی ما اینه، اولا کوله ها سنگینه. کوله ها حد اکثر برای بچه سنین مدرسه 1-2 کیلوه حد اکثر، و بعد محلش باید درست باشه. ما میگیم حدوداً بین مهره دهم سینه‌ای تا دوم کمری، یعنی اون مرکز ثقل کوله باید اونجا باشه. کوله خیلی نباید پر باشه که به همه ستون فقرات فشار بیاره، باید مرکزش، تمرکزش در حد 1-2 کیلو برای بچه سنین ابتدایی و دبیرستان، 1-2 کیلو، و آن هم به طور صحیح باید استفاده بشه. یعنی از دو طرف باید اون بند کوله انداخته بشه. یکی از مشکلات شایعی که میبینیم بچه ها کوله رو یه بندش رو میندازن روی دوششون و بعد راه میرن. این باعث میشه که اون مرکز ثقل کوله به یک سمت بدن وارد بشه، اون سمت بدن چه شانه، چه آرنج، چه ستون فقرات دچار انحراف میشه. انحراف ها به طرفین بهش میگیم اسکولیوز، یا به سمت جلو از بالا بهش میگیم قوز یا کیفوز. در نتیجه بد نشستن، بد ایستادن، بعد راه رفتن و کم حرکتی. بچه که فعالیت زیاد دارن عضلات اطراف ستون فقراتشون قویه. عضلات اطراف ستون فقرات وقتی قوی باشه فشارهای نامتناسب رو جلوش رو میگیره. اما اگر عادتی باشه که به یک طرف کوله انداخته بشه، عضله اون سمت در مقایسه با طرف مقابل نامتقارن قوی یا ضعیف میشه، ستون فقرات هم به یک سمت کج میشه و متاسفانه انحرافات ستون فقرات رو در زمینه اختلالات عملکردی و اختلالات رفتاری ما ایجاد میکنه.
خیلی خوب آقای دکتر، ما دقایق پایانی برنامه امروز راز تندرستی را داریم سپری میکنیم. فرصت نداریم که در خدمت شما باشیم و ادامه صحبت های شما را بشنویم. البته من سوالایی را دارم که خدمت شما مطرح بکنم. انشالله که ما بتانیم و توفیق باشه در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و همچنان در ارتباط با دردهای عضلانی اسکلتی در کودکان اطلاعاتی را به شنوندگان خوب برنامه راز تندرستی منتقل بکنیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم. خب ما با کارشناس امروز برنامه راز تندرستی خداحافظی کردیم، اما این دقایق پایانی را در خدمت شما دوستان هستیم و با یک از سوالات پزشکی شما جواب میتیم. دوست شنونده ای نوشته کردن که شغلم به گونه است که گرد و غبار خیلی وارد چشمم میشه و اذیت میکنه. وقتی یک جسم خارجی وارد چشمم میشه، برای خارج کردنش چه نکاتی را باید رعایت بکنم که به چشم خودم آسیب نزنم؟ دکتر رامین دانشور، جراح و متخصص بیماری های چشم، به این سوال پاسخ میدن.
سلام خدا. با سلام، مهمترین نکته برای جلوگیری از آسیب چشم به واسطه اجسام خارجی پیشگیری هست. بهتر است که این شنونده عزیز های کارشون جوری هست که زیاد این اتفاق میفته که اجسام خارجی داخل چشمشون میفته، از عینک های محافظ استفاده بکنن. بخاطر اینکه خیلی از اجسام خارجی ممکنه سرعت زیادی داشته باشن، با سرعت زیاد به چشم برخورد بکنن و سطح چشم متوقف نشن، حتی وارد چشم بشن و آسیب های جدی ایجاد بکنن. اما اگر که گرد و خاک وارد چشم شد یا جسم خارجی به صورت سطحی داخل چشم افتاد، معمولا شستشو با آب فراوان کمک میکنه که اونو خارج بکنه. بهتره که خود افراد از خارج کردن اجسام با وسیله مثلا چیزهای مختلف، کاغذ، اینها خودداری بکنن جدا، به خاطر اینکه خیلی اوقات ممکنه که نتونن عمق جسم رو درست تشخیص بدن، آسیب بیشتری به چشم وارد بکنن، یا حتی گاهی اوقات اگه یک آسیبی هست که قسمتی از ضخامت قرنیه یا ملتهمه رو صدمه زده و تمام ضخامت نیست، این جسم خارجی رو نخواسته وارد چشم بکنند و با فشار بیشتری که وارد میکنند منجر به تشدید آسیب بشن. بنابراین اگه جسم خارجی بود که سطحی بود، با شستشون خارج شد که چه بهتر، ولی اگر که جسم خارجی بود که با اقدامات معمولی خارج نشد، برای خارج کردنش باید به چشم پزشک مراجعه بکنن. متشکرم، خدا نگهدار.
خب این هم بخش پایانی برنامه امروز راز تندرستی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. امیدواریم که از صحبت‌هایی که در برنامه امروز راز تندرستی مطرح شده استفاده کرده باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.